بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبيه الأمين الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، واللعنة الدائمة على أقدارهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملكه يوم الدين. اگر در فصل میوه باغبان تمام قامت میسته، قد راست میکنه و از درخت سیب سیب میچینه، از درخت گیلاس گیلاس میچینه، به خاطر این هست که یک روزگاری وقتی که همین درخت نهال بود، کمر خم میکرد، قامت خم میکرد، در کنار این نهال به اون رو آبیاری میکرد، کود میداد، علف های هرز اطراف رو به جین میکرد، هرس میکرد، رسیدگی میکرد. به خاطر همین هست که امروز قامت میکشه و دست بلند میکنه و میوه ها رو میچینه و هم خودش بهره میبره و هم دیگران برخوردار میشن. هر پدری هر مادری شبیه همون باغبانه و هر فرزندی مثل نهال سیبه، مثل نهال گیلاس. هر پدر و مادری که وقتشون فرصتشون متوازانه خرج بچه هاشون کنن، وقتی که اینها بچه هستند دوران بچگی رو سپری میکنن، یک روزی سربلند خواهند شد و سرفراز از برکات اونا برخوردار میشن. اما پدر و مادرهایی که امروز در کنار نهال فرزندانشون سرخم نمی کنن و به احوال اونها رسیدگی نمی کنن، به نیازهای روحی اونها توجه نمی کنن، فقط به نیازهای جسمیشون و دنیویشون توجه دارن، مبادا درسش ضعیف بشه سری براش معلم میگیرن، برای که تو نقاشی رشد کنه معلم نقاشی خصوصی میگیرن، ولی هیچگاه کسی رو دعوت نمی کنن که این بچه رو با دین، با معارف دینی آشنا کنن. اینها بعدها سرفکنده خواهند شد، ولی کسانی که امروز فرصتشون رو خرج میکنن بعدها سرفراز خواهند شد. امروز روز وفات بانوی بزرگ اسلام وجود نازنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بود. این بانوی بزرگ از جمله فضائلش یکی همین و همین یکی بس که روزگار خودش رو خرج تربیت وجود نازنین فاطمه زهرا کرد، اون رو تربیت کرد، اون رو پرورش داد و امروز تمام قد سرفراز سربلند ایستاده و از برکات و مواهب اون بانوی بزرگ بهرمند و برخوردار. اینه که وجود نازنین امیرالمؤمنین میفرمود حرض بنی که علی الآداب فی الصغر، از من به شما نصیحت، تا این بچه ها بچه هستن تا کوچکن، وقت خودتون رو خرج تربیت اینها کنید. کی ما تقر ایناک فل کبری، تا وقتی که بزرگ شدن و شما هم بزرگتر شدید، اینها نور چشمان شما باشد. بهترین فرصت همین دورانه. و انما مثل الاداب تجمعها فی انفوان سبا کن نقش فی الحجری. میگه اصلا روزگار کودکی روزگار سنگیز، بزرگترها مثل کاغذ. شما یه نقش زیبایی هم روی کاغذی پدید بیاری، یه باد بیاد نقش و کاغذش رو با خودش میبره، یه استکان آب بریزه نقش و کاغذ زایه میشه. اما دوران کودکی دوران سنگیست. مثل این است که شما نقاشی رو روی یک تخت سنگ روی یک صخره داشته باشید، طوفان ها بیان تکان نخواهد، سیلاب ها بیان اون اثر محو نخواهد شد. دوران کودکی یک چنین دورانی است. هر چیزی در ذهن بچه ها نقش میبند، حک خواهد شد. خدا رحمت کنه، مرحوم پروفسور حسابی پسرش نقل میکرد، میگفت یه وقتی ما یه خروسی داشتیم توی خانمون، خب مرد، پدرم با یک آدابی با یک تشریفاتی گوشه ی حیات یه چاله ای کند و این خروس رو در اونجا دفن کرد و بعد رفت یک سنگ مزاری برای این دستور داد نوشتن. روش نوشت که این مزار مثلا خروس ماست، روزگاری در خانه ما بوده، مایه سرور و شادمانی بچه ها بوده و در فلان تاریخ از دنیا رفت. بعدم آمد و با یه تشریفاتی سنگ روی اون گذاشت و ما تماشا میگردیم. میگه همون وقت در ذهن من نقش بست این که قدر شناس باشم. پدرم با این کار قدر شناسی رو به ما یاد، که حتی نسبت به یک حیوان هم باید قدر شناس. اینا تو ذهن ها حک میشه، نقش میبنده. هیل کنوز التی تنمو ذخائرها ولا یخاف علیها حادث القیری. هر چیزی که شما به این بچه ها تو دوران کودکی بیاموزید مثل یک گنجیست که پیوسته رو به رشد، رو به افزایش، و دیگه در بزرگی هیچ ترسی نداشته باشید. اینا هر کجای عالم برن همینی هستن که هست، تغییر نمی کنن، خراب نمیشن. این بعضی ها خود شما ها دیگه تو این ایام با این روزهای دراز با این روزهای سخت تو این شهر چند هزار نفر ایرانی دارن زندگی میکنن، از میان اونا شما بلند شدید آمدید اینجا. این ریشه در تربیت شما داره، ریشه در تربیتی که پدران شما مادران شما در دوران کودکی نسبت به شما بخرد. تغییر نکردید، هر کجا برید همین طلا، هر کجا بره طلاست، هیچ فرقی نمی‌کنه، از طلا بودن نمی‌افته. ولو وسط یک عالم نجاست بیاد بازم طلاست، ذره از ارزش اون و از طلا بودن اون کاسته نمیشه. تربیت فلز وجود آدمی رو به طلا تبدیل می‌کنه. وقتی طلا شد دیگه زنگ نمی‌زنه، طلا شد هر کجا باشه طلاست و قیمتی است. اینه که اولیای خدا دوستان حق بخش عمده ای از فرصتهای خودشون رو صرف فرزندان خودشون میکردن. چرا تو خانه امامان ما امام بیرون میامد؟ به خاطر اینکه اینها اهتمام داشتن به تربیت فرزندانشون. به هر حال امروز روز وفات اون بانوی بزرگ هست، به آستان مقدس و منور اون بزرگوار صلواتی خط بفرم. گفت درد دلم را طبیب چاره ندانست. عرض کردم ما یک تن داریم و یک روح، تن ما گاهی رنجور میشه، روح ما هم گاهی رنجور میشه. تن رنجور نیاز به طبیب داره، روح رنجور هم نیازمند طبیب هست. طبیب تن رنجور همین عزیزانی هستند که عمری زحمت میکشن، در دانشگاه ها تحصیل میکنن، فارغ التحصیل میشن، مطبی میزنن، شما بهشون مراجعه میکنن که کار بسیار عرض کردم ارزشمند و مقدسی است. امام سجاد علیه السلام فرمود یکی از مقدسترین مشاغل همین شغل اطباست، منتها اینها طبیب تنن. اما طبیب روح رنجور آدمی تنها و تنها خدا و فرستادگان خداست. تنها اونها هستند که میتونن رنجها، غمها و قصه ها رو از دل آدمی دور کنن، جز اونها امکان نداره. اون طبابت از این طبیبان ساخته نیست. بله اینا نسخه می نویسن، ولی نسخه شون شفا بخش نخواهد، ممکنه مسکن باشه اما معالج نخواهد. نسخه های معالج تنها و تنها نسخه خدا و اولیای خداست. به اینم عرض کردم علت این که این اونها معالج هستن به خاطر این است که نگاه شما رو تغییر میدن، نگاه شما رو عوض میکنن. یک نمونش رو دیروز عرض کردم، نگاه انسان به مسئله رزق، به مسئله روزی که بیشترین دغدغه ها، غم ها، غصه ها و رنج ها هم همین جاست، نگاه انسان رو در اینجا تغییر میدن و عوض میکنن. یعنی این نگاهی که داری غلطه، تو اشتباه فکر کردی که اگر من به دنبال رزق برم به رزق میرسم. اینطوری نیست، رزق باید به دنبال تو بیاد. اون کلام امیرالمومنین رو عرض کردم، الرزق یطلب من لا یطلب، رزق دنبال کسی می رود کسی لا یطلب، او دنبال رزق نرود. مثال امام صادق علیه السلام زدم، گفتم مثل سایه است، رزق مثل سایه است، دنبالش بری هزار سالم بری بهش نمیرسی، پشت که بهش بکنی دنبال سرت راه میفته. گاهی توی زمینای فوتبال دیدید یه بازیکنی با چه شتابی، با چه زحمتی میدوه 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 تا خودش به توپ برسه، نمیرسه، چهار تا لگد هم میخوره. یه کسی از اون بر زمین بازیه ایستاده، یک کسی از این تیم حریف، تیم مقابل، توپو شوت میکنه میاد جلوی پای اون، اونم شوت میکنه توی دروازه، تمام استادیوم برای اون سوت و اورا میکشه. رزق مثل توپه، میاد جلوی پای آدم به شرطی که آدم نره سراغش. عرض کردم نره سراغش یعنی تلاش نکنه. تلاش تعریف داشت در نگاه امام صادق، فرمود همین که مغازه تو باز کنی، بساط تو پهن کنی، تلاش خودتو کرد، دیگه بقیهش با خداست، هیچ دست و پایی نزن. او رزق تو رو مقدر کرد. رزق هم عرض کردم اون چیزیست که برای شما سودمنده، مفیده، نافعه و شما استفاده میکنی، نه اون چیزی که داری. اون چیزی که داری رزق نیست، دارایی رزق نیست، رزق داراییست. اونی که مورد استفادت قرار میگیره دارایی توست، بله اونی که داری رزق تو نیست. این داستان رو شنیدید، یه وقتی یک کسی گفت الان میرم امام صادق برابر جمع سبک میکنم. گفتن چیکار میکنی؟ گفت این سیب که تو دستمه بهش نشون میدم، میگن این سیب رزق من هست یا نیست؟ اگر گفت نیست سری همونجا میخورم، اگر گفت هست زیر پا له میکنم. آمد برابر امام صادق، امام نشسته بودن، گفت آقا این سیب رزق من هست یا نه؟ حضرت فرمود اگر از گلوت فرو رفت رزق توست، اگر نرفت رزق تو نیست. یعنی چی؟ یعنی داراییت هست ولی رزقت معلوم نیست باشه. رزق وقتیه که مورد استفاده تو قرار بگیره، دارایی رزق نیست. گفتم اینه که میرن زیر خاک میلیارد ها موجودی دارن، دارایی دارن ولی رزقشون نبود، یعنی به کارشون نیامد. باربری کردن، یعنی باربرها دیدید تو فرودگاه بار میبرن، از نقطه آ بار رو میبره به نقطه ب، یه مزدم میگیره. این بیچاره ها مزد که نمیگیرن هیچ مزدم میدن، یعنی یک ثروت های از بازار آوردن توی بانک، مزدم پرداخت کردن، دینشون رو دادن، دنیاشون رو دادن، عمرشون رو دادن، اخلاقشون رو دادن، انسانیتشون دادن. مزد که نگرفتن هیچ، مزدم پرداخت کرد، سنگین ترین مزدها پرداخت کرد. چرا؟ چون رزق رو نفهمیدن. اگر میفهمیدن اینقدر دست و پا نمیزدن. پیامبر فرمود الرزق و یطلب و کفستره، رزق دنبال توست، پس برو خیالت راحت باشه، مقدر شده به تو خواهد رسد. او مقدر کرد. این آیه قرآن رو شما ببینید، وقتی انسان میخونه آروم نمیشه. لیصیبنا الا ما کتب الله لنا، به ما نخواهد رسید مگر اون چه خدا نوشته است. اون چه خدا نوشته به ما میرسه، محال اگر اون ننوشته باشه، اگر اون مقدر نکرده باشه به ما برسه، امکان نداره. خدا نوشته و خدا هم بد ننوشته، خوشنویس است و نخواهد بد نوشت. کسی که خوشنویس است، خطش زیبا است، هیچگاه بد نمی نویسه، همیشه زیبا است. هر جا بنویسه زیبا می نویسه، ولی هر جا بنویسه زیبا از آب در نمیاد. او زیبا می نویسه ولی زیبا از آب در نمیاد. اگر او گلاسه بنویسه زیبا در، ولی اگر او کاغذ کاهی بنویسه، همین که نوک قلم میگذاره رو صفحه، این جوهرها پخش میشه، مثلا خط خیلی زشت و هم ریخته میشه. او زیبا نوشت ولی کاغذ کاهی بود. ما آدم ها بعضیامون گلاسه هستیم، یه صفایی داریم، یه پاکی داریم، بعضیامون کاهی هست. لذا نوشته خدا خوب از آب در نمیاد. اگر میخوای نوشته خوب از خدا خوب از آب در بیاد، بایسته یه صفایی پیدا بود. و هر چه باشه برای تو خیره، هر چه باشه، وقتی که با او باشی، در مسیر او باشی. مثل درخت دیگه، ببین درخت اگر ریشه در خاک داشته باشه، همه فصول براش خیر و برکته، یعنی پاییز براش همون اندازه خیر و برکت داره که بهار، زمستان همونقدر که تابستان. اما اگر از خاک جدا باشه، کنده شده باشه، تمام فصول براش مضر، همه در خشکیدن اون دست به دست هم میده. بهار همونقدر برای زیان باره هست که پاییز، تابستان همونقدر که زمستان. انسان هم همینطور، مثل درخته، اگه تو مسیر حق باشه هر چه باشه خیر، ولی اگر نباشه هر چه باشه مصیبت و درد و رنج. خب این نگاه وقتی عوض میکنن، خیلی رنج و انسان کاسته میشه. کار اینها اینه که نگاه انسان رو تغییر بده. نگاه خیلی مهمه. یه مثال دیگه بزنم از نگاه. این نگاه ما به این عالم چگونه نگاهی است؟ ما این عالم رو افقی میبینیم، در حالی که عالم عمودیه. ما افقی میبینیم ولی عمودیه. یعنی چی؟ به من اگه یه لیوان آب دستم باشه، به سمت شما بپاشم به صورت افقی، یک قطرش به من بر نمیگرده، یک قطرش، چون افقی پاشید. ولی اگه عمودی بپاشم، همش به سمت خودم بر میگرده. به سمت بالا بپاشم، همش به خودم بر میگرده. نگاه ما متاسفانه نگاه افقی است. به عالم، این عالم افقی، هر کار کردی کردی، کلا سر این بذار، کلا سر اون بذار، آبروی این ببر، آبروی اون ببر، افقیه، زیرش در میریم، مشکلی نداره. و ولی قرآن میگه عالم عمودیه، هر کاری بکنی به خودت برمیگرده، خوبی کنی به خودت برمیگرده، بدی هم میکنی به خودت. این بدی هایی که اینقدر رنجورت کرده، اینقدر غمگینت کرده، اینقدر غمناکت کرده، به خاطر این هست که عالم عمودیه، ریشه در بدی های خودت داره. بدی کردی داری بدی میبینی، رنج بردن داری رنج میبینی. این آیه قرآن ها، اولم ما اصابتکم مصیبتون قلتم انا هازا، وقتی یه مصیبتی به سراغ شما میاد میگید این از کجا آمده، چرا آبروی من رفت، چرا این مشکل برای من درست شد. قل پیامبر به اینها بگو هو من عند انفسکم، این ریشه در خودتون داره، این بازتاب رفتار و اعمال خودتون هست، دنبال هیچ چیز نگرد، ریشه در خودتون داره. همین رو امامان معصوم با یک تمثیل خیلی کوتاه و زیبایی بیان میکنن، میگن از دنیا مزرعه، دنیا کشتزاره، این دو کلمه است اما یک دنیا حرف با خودش داره. دنیا کشتزار، در کشتزار قانون اینه، هرچه بکاری درو میکنه. دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، که ای نور چشم به جز از کشت ندرف. چقدر حافظ زیبا میگه در وصف امیرالمومنین، به امیرالمومنین میگه دهقان، چون امیرالمومنین زمان کشاورزی میکرد، هسته های خورما میکاشت، سال خوردن بود، سن سال یادش گذاشته بود. یه وقتی به امام حسن فرمود پسرم ما تزرع تحصد، هرچه بکاری درو میکن، یادت باشه پس ببین چی داری میکاری تو این مزرعه عالم. دهقان سال خورده چه خوش گفت آه پسر، که این نور دیده به جز از کشته ندروی. دنیا مزرعه است. این دنیا مزرعه است یعنی چه؟ یعنی تک تک شما کشاورزید و تک تک اعمالی که دارید انجام میدید بذره، دانه است. پس اگر بدی کردید بدی میبینید، بدی دیدید رنجور میشید، چون که بد کردی بترس، ایمن مباش، زان که تخم است و برویاند خداش. زان که تخم است، یه تخمی کاشتی، یه روزی این تخم بالا میاد. حالا تخم ها دو جورن، بعضی ها زود بالا میاد، شما جعفری میکاری، سبزی میکاری، ریحون میکاری، امروز میکاری هفته دیگه میتونی نون پنیر سبزی بخوری در میاد. بعضی چیزا بعض را نه، زمان میبره، 5 سال 10 سال 15 سال گردو میکاری، حالا در نمیاد، سالها طول میکشه ولی در میاد. اعمالی هم که انسان انجام میده همینه، بعضی ها زود نتیجه شو میبینه، امروز یه بدی میبینی فردا نتیجه شو میبینی، بعضی زمان میبره. خیلی غمهایی که الان ما میبریم همین امروز ما بردیم، شاید ما رو 20 سال پیش باشه. 20 سال پیش یه کاری کردیم، امروز ثمره او ظاهر شد، امروز به بار نشست. 20 سال پیش، 30 سال پیش، امروز جواب داد. از دنیا مزرعه، دنیا مزرعه است، دنیا کشتزاره، یعنی اتفاقاتی که برات پیش میاد همون برداشت هاته، اعمالی که انجام میدی همون بذر هات، همون بذر. اعمال نتایج دارن، نتایجشو داری میبینی، هر عملی که شما انجام میدی نتایج داره، هر عمل. منتها نتایج دو دسته هستن، اخروی دنیوی. هر کاری که شما میکنید هم در دنیا پاداشش دارید هم در آخرت، هم در دنیا کیفر دارید هم در آخرت، دنیوی اخروی. حال کار به اخرویش نداریم، با دنیویش کار داریم. هر کاری که انجام میدید یه پاداش های دنیوی، نتایج دنیوی داره. پاداش‌هاشم بعضیاش درونیه، بعضیاش بیرونیه. درونی یعنی در وجود خودت، در دلت اتفاق میفته. یه مرتبه دلت میگیره، غمناک میشی. یه مرتبه دلت شاد میشه، شادمان میشی. به قول عرفا قبض پیدا میکنی، بستگی، بست پیدا میکنی، بازی و گشادگی و دلشادی پیدا میکنی. این قبض و بست هایی که شما الان روزا میبینید مال اینه. یه کار خوب میکنیش، البته این مال کسانیست که اهل مراقبه هستن، خودشونو حفظ کردن، اون طهارت و پاکی خودشون حفظ کردن. اینا احساس میکنن قبض و بستا رو. تا یه گناهی میکنه سری دلش میگیره، میگه نمیدونم چمه. تا یه کار خوب میکنه دلش شاد میشه. نوجوانا معمولا اینجوری هن. نوجوانا تا یه کار خوب میکنن یه شادی عجیبی پیدا میکنن. تا یه کار خلافی هم میکنن اصلا گرفته میشن، پژمرده میشن. مثل این دیگای مسی دیدید تازه از بازار مسگرا آورده باشن، این رو اجاق که میذاری همون اول که دود میگیره نشون میده، بار دوم هم نشون میده، بار دهم هم نشون میده، بار یازدهم بعد نشون میده. اصلا احساس نمیکنی این دوده مال الان مال قبل، اصلا سیاه سیاه میشه، اصلا میشه جزش، ذاتش. اینه که تازه میخوان سیگار بکشن، اول پوکی که میزنن تمام دهانشون تلخ میشه، سرفه میکنن، سرگیجه میگیرن. اما وقتی تکرار میکنن، تکرار میکنن، تکرار میکنن، دیگه هیچ تلخی احساس نمون، هیچ سرگیجه احساس نمون، هیچ سرفه ای نداره. ما نسبت به گناهان الان یک همچین وضعیتی داریم. از بس گناه کردیم دیگه غمها رو احساس، غم میاد تا ما احساس نمکنیم، غم رو غم میاد، مثل اون دوده روی دوده میاد، ما احساس نمکنیم، ما دیگه نمیفهمیم، متوجه نمیشیم، چون دیگه اون زلالیت خودمون رو از دست دادیم. مثل یه حوض آب، شما ببینید زلاله، یه تکمه میفته توش میبینی، ولی وقتی تیره شد تیره شد یه بشقاب هم یه نمیبینی، تیره شد. پس یه نتایج درونی داره، این مال همه نیست، یعنی همه احساس نمی کنه. یه نتایج بیرونی داره، بیرونی همه احساس خواهند، یعنی شما هر کاری میکنی یه نتایجی در بیرون تماشا خواهی کرد. اون تا اینا هم دو دست هستن، بعضی ها شبیه عملت هستن، بعضی ها متفاوت هستن. مثل همون کشتزاره، شما گندم میکاری گندم برمیداری، شبیه، یعنی اونی که کاشتی با اونی که برداشتی شبیه. بعضی موقع که خیلی وقتا اینجوریه متفاوته، مثلا هسته انگور رو شما میکاری خوشه های انگور برمیداری، درخت انگور برمیداری، خیلی متفاوته، مثلا هیچ شباهت اینا به هم نداره. اعمالی هم که ما انجام میدیم اینجوریه، نتائجش گاهی شبیه خودشه. من آبروی شما رو میبرم، فردا آبروی من ریخته میشه. آبرو در برابر آبرو. تو این کتاب قصه بود در مرحوم شیخ رجب علی خیاط میخوندم که یه قصابی آمد پیش ایشون، گفت شیخ بچم داره جلوی من پرپر میزنه، داره میمیره، چیکار کنم؟ میگه من چیکار کردم، خدا چرا داره با من اینجوری رفتار میکنه؟ گفت نازنینانن در عالم بسی، واقفند از کار و بار هر کسی. چون خودش گفت مگه من چیکار کردم، تأملی کرد در جا بهش گفت، گفت یادت یه وقتی گوساله جلو مادرش سر بریدی و مادره میدید و این بچه داشت دست و پا میزد؟ این جواب اونه، بچه در برابر بچه. یعنی گاهی نتیجه و عمل یکسان، گاهی وقتا نه متفاوته. خدا رحمت کنه علامه جعفری پدرش میگه زمان قحطی تبریز بود، من یه خورده نون و حلوا گرفته بودم داشتم میرفتم خونه، بین راه که داشتم میرفتم یه دو نفر بودن توی خرابه کنار یه لاشه مرغی نشسته بودن، داشتن از اون لاشه مرغ مرده مصرف میکردن. خیلی دلم سوخت، اون مقدار نون و حلوایی که خریده بودم برای خانه برای زن و بچه خودم یک جا دادم به اون. اون دو نفر و دست خالی راهمو کشیدم رفتم. همجور که میرفتم یه چند قدمی که رفتم این دوتا دستشون رو به آسمان بلند کردن، دعا کردن خدا انشالله یه بچه صالح، یه نور چشمی به تو عنایت کن. بعد گفته بود این محمد تقی یعنی علامه جعفری محصول دعای اون دو نفر، به خاطر دعای اون دو نفر بود که خدا به من داد. عمل چیه؟ خورده نون و حلواست. نتیجه چیه؟ علامه جعفری. یعنی نتیجه با عمل زمین تا آسمان متفاوت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رو. میگفت هر گام مادرم میگفت برو پدرت رو صدا کن، صدا نمیکردم. میرفتم پدرم خواب بود، این صورتم رو میگذاشتم کف پای پدرم، آهسته آهسته کف پای پدرم رو نوازش میدادم. میگفت هر چه خدا به من توفیق داده به خاطر این، کم توفیق نداشت مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجف، و هر چه دارم به این برکت. این عمل چیه؟ این که صورتی کف پای پدری گذاشته میشه. نتیجه چیه؟ اون همه توفیق، یک مرجع تقلید و اون همه برکاتی که از خودش به جای گذاشته. پس گاهی نتیجه عمل با خود عمل متفاوته، غالبا هم متاسفانه متفاوته، لذا آدم متوجه نمیشه. یه وقت شما یه کاری میکنی این خودش سرت میاد، دو بار چهار بار این کار کردی دیگه نمیکنی، ولی متفاوت متعصد. همونطور که تو کشزار اینجوریه، صدی نود بذر با نتیجه متفاوت، شبیه هم نیست، همش مثل گندم نیست، صدی نود اینطوری نیست، متفاوت. این یه کلا سر انسان میره، این که دنیا رو میگن دارالغرور، یک خانه ایست که کلا سر آدم میذاره، همین اصلا نمیتونه متوجه بشه از کجا خورده، از کجا داره میخوره، چون شباهتی نیست. خلاصش کنم عرایزمو، پس دنیا مزرعه است، اعمال ما یه نتایجی دارن، نتایجش اخروی است، دنیوی، دنیویش هم بعضیش درونیه، بیرونیه، و بیرونی ها هم یا شبیه هستن یا متفاوت است. ولی چه شبیه چه متفاوت، دیر یا زود به ما خواهند رسید، دیر یا زود. یه بخشی از دیر و زود شدنش هم به خود ما برمیگرده. کسانی که پیش خدا یک ارزش و قرب و اعتباری دارن خلاف میکنن زود چوبشو میخورن، زود خدا اینا رو پاک میکنه و تصفیه میکنه. کسانی که دوست نداشته باشه مهلت میده و زمان میده، دیرگیره ولی سختگیره. مثل یه لکه چای، یه وقت رو شیشه عینک شما مینشینه، تا نشست سری عینک رو برمیدارید باید دستمال پاکش بود. یه وقت همون لکه چای روی کت تیره شما میشینه، بلش میکنه، میگه حالا آخر هفته میشوریم. یه وقت رو فرش لاکی میچکه، میگه بلش که آخر سال شب عیدی میشوریم. ولی شب عید با چوب به جونش میفتید و شروع میکنید به شستشو کردن. خدا با آدم ها اینجوریه، خلاف و خطای کسی داشته باشه، اگه مثل چشم عزیز باشه سریع اصلاح میکن، اگر نه متوسط باشه یه مهلت مختصری، وگر نه یک مهلت بسیار طولانی بهش میده و این همین جور میره، آلوده و آلوده تر میشه و بعد سختگیری های خودش رو شروع میکنه. خدا انشاءالله دلهامون روشن کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.